الرحیم
باب چند؟
صد سیه
و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه که خدا توفیق عمل به این حدیث به همه ما بدهد، ادامه احادیث ابواب احکام الاشره در وسائل که در آخر جلد هشتم وسائل به مناسبت معاشرتی که در کاروانهای حج بین مردم واقع میشه، آداب معاشرت اسلام را به طور عام در آخر جلد هشتم مرحوم شیخ عاملی رضوان خدا بر او باد آورده. رسیدیم به باب 131 از ابواب آداب معاشرت. روایتی است از امام باقر علیه السلام و همچنین از امام صادق علیه السلام از حضرت بزرگوار این حدیث نقل شده: ایما مؤمنین خرج الى اخیه یزوره. هر مؤمنی که بره به سراغ برادر مؤمنش برای اینکه او رو دیدار کند، زیارت کند، عارفاً به حقه. منظور از عارفاً به حقه این است که میدانه برادر مؤمن بر برادر مؤمن حقوق زیادی دارد، برای ادای حق مؤمن میرود. کتب الله له بكل خطوه حسنه. هر قدمی که برمی‌دارد در این راه، راه دوستی، محبت، صمیمیت، هر قدمی که برمی‌دارد خداوند یه حسنه برش می‌نویسه. و محیت عنه سیئه، در هر قدم گناهی از گناهانش محو و نابود می شود. و رفعت له درجه، علاوه بر حسنه و محو سیئه خدا درجه هم بر درجاتش می افزاید. فاذا طرق الباب، خوب دقت کنید، ریزکاری ها در این حدیث آمده. وقتی در می زنه، فتحت له ابواب السماء، همین که در میزنه خانه برادر مؤمن و برای دیدار زیارت، در که میزنه درهای آسمان به روی او گشوده میشه. فعلا تقیا، در رو باز کرد، همدیگر ملاقات کردن، مصافحه و معانقه کردن. فعلا تقیا و تصافها، مصافحه کردن، و تعانقا، معانقه کردن. اقبل الله علیهما به وجهه، خداوند نظر لطفشو متوجه به اونها میکند. ثم باها بهم الملائکه، بعد به وسیله این دو برادر که این کار ساده را انجام دادن، خداوند مباهات به ملائکه آسمان میکنه. فیقول، به فرشتگان آسمان میفرماید: انظروا الى عبدی، نگاه به این دو بنده من کنید. تزاورا، همدیگر را زیارت کردند. انظروا الی عبدی تزاورا و تحابا، اظهار محبت کردند. فی حق و تحابا فیه، اظهار محبت کردند به خاطر من. حق علیه ان لا اعذبهما، حق است بر من که اینها رو، لا اعذبهما به نار بعد از ذلک الموقف، بعد از این برنامه من اینها رو مجازات نکنم. حدیث یک باب 131 از ابواب احکام الشریعه. بله، به این حدیث رو هم مرحوم شیخ خور از اصول کافی گرفته. خوب دقت کنید در جزئیات این حدیث. ببینید مسئله محبت، اتحاد، صمیمیت، دوستی، رفاقت در میان مسلمان ها چقدر اهمیت داره. از وقتی که قدم برمی‌داره، حالا دیدار کردن و دیدن کردن و زیارت کار خیلی مهمی هم نیست. خانه برش درست نکرده، بیمارستان نبرده خرج بیمارستانش بده، وسائل ازدواجش رو هم نکرده، یه دیدار ساده معمولی. اما همین دیدار ساده معمولی هر قدمی که برمی‌داره چه برکاتی داره. در خانه می‌رسه، در می‌زنه، چه لطفی خداوند درباره او می‌کنه. در رو باز می‌کنن، مسافر و معانقه می‌کنن که خرجی نداره. کار ساده‌ای هست. خداوند چه برکاتی و فضائلی عائد اونها می‌کنه. این فرهنگ اسلامی، این دین اسلامی، این اساس تعلیمات ماست. بر پایه محبت، صمیمیت، دوستی، الفت بنا شده. حالا ببینیم صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یه نگاه به کشورهای اسلامی میکنیم. اگر اسلام اینه، این رابطه‌ای که بین کشورهای اسلامی است واقعا رابطه اسلامیه. عربستان سعودی بر ضد عراق توطئه میکنه، اردن بر ضد دیگری توطئه میکنه، ادعی بر ضد پاکستان توطئه میکنن، در داخل پاکستان و افغانستان طالبان و نمیدونم القاعده و هر روز کشت و کشتار. من نمیدونم اسلام اینه و اینا چی میگن. واقعا تفاوت از زمین تا آسمانه. باید بگیم لم یبق من الاسلام الا اسمه، لم یبق من القرآن الا رسمه، لم یبق من سنت نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الا اسمه، چیزی باقی نمونده. اگر اسلام اون چنون که این حدیث میگه معرفی به دنیا بشه، چیز جاذبه عجیبی داره، همه استقبال میکنه. اما این بیخردان آمدن اسلام رو به عنوان یک عامل کشتار، ترور، خشونت، بیرحمی به دنیا معرفی کرد. این بین کشورهای اسلامی. داخل خودمونم نگاه کنیم، اگر اسلام اینه، این وضعی که الان در کشور ما هست میشه نامشو کشور اسلامی بذاریم با این وضع؟ این فرهنگ اسلامی؟ سایت های اینترنتی و بسیاری از جرائد تبدیل به یک صحنه جنگ شد. این بر ضد اون، بر ضد این. کاش بر ضد همم که نوشته میشد مستند بود، یه مش شایعات، یه مش اکاذیب. واقعا فاصله گرفتیم از اسلام، از فرهنگ اسلام فاصله گرفتیم. بالاخره هیچ اختلافی نیست در داخل یک کشور که قابل پایان نباشه. من عقیدم این است که عده از وکلای سرشناس مجلس همشون محترمند، اونهاشون که پیش کسوت ترن، اینا دست به دست هم بدن و از عده ای از نخبگان خارج از مجلس هم کمک بگیرن، بنشینند و فکری بکنن، با این گروه تماس بگیرن، با اون گروه تماس بگیرن و بالاخره یه کاری بکنن که این اختلافات برچیده بشه. و الا اگر ادامه پیدا کنه و شتابم پیدا کنه، کما اینکه ممکن، عاقبتش معلوم نیست. من یه جمله از کنم بس رو تمام کنم و آن این است: ما الان با خارجی ها میخوام مذاکره کنیم. اگر اونا جبهه داخلی ما رو ضعیف ببینن، پاشون رو بالا میذارن، دیگه قانع نمیشن. جبهه داخلی ما قوی باشه، کوتاه میان. جبهه داخلی ما رو احساس کنن ضعیفه، اختلاف بینمونه، پا رو بالا میذارن، فشار میارن، تشدید میکنن و اون وقت ضرر هممون میکنیم. اونا برنامه که میریزن برای یک گروه دو گروه نیست، برای کل مملکت، ملت و دولت و احزاب و نمیدونم گروه ها و همه ضرر میکنن. برای خاطر خدا بیاییم و التیام بدیم در این شرایطی که ما مذاکرات حساسی با اونها داریم، احساس کنن الحمدلله مملکت قوی ما هستی، هم بالقوه هم بالفعل. اما خودمون با دست خودمون کاری نکنیم که دشمن خیال بکنه ما با هم اختلاف داریم و قوت و قدرتی نداریم و بنابراین اونا هرچی شرایط شد بیشتر بکنیم. امیدوارم انشالله همه اون مطابق این روایت زیبا و جالب که روح فرهنگ اسلام رو معرفی میکند بتوانیم عمل کنیم و خدا به همون توفیق بده اختلافاتمون رو در سایه تعلیمات اسلام انشاءالله برطرف بنماییم. و اما برگردیم به بحث فقهمون. ما سابقا همونطور که اشاره کردم درباره این مسئله، یعنی فرع اول مسئله دوم که نیابت از حی و میت در حج مستحب و حتی از معصومین و حتی از ولی عصر ارواحنا میتوانیم بکنیم، بحث فرامانی قبلا داشتیم. آدرسی بدم، من دیدم در سه جلسه ما یه بحث مفصل داشتیم، آدرسش در زیله، مسئله 14 من الوصیت بالحج، فصلی بود الوصیت بالحج نه نیابت، فصل الوصیت بالحج مسئله 14 راجع به همین بحثا بود. اونجا امام متعرض شد، ما هم متعرض شدیم در سه جلسه. شماره جلسه‌ش هم یادداشت شده، جلسه 119 اون سال، پارسال، 120 و 121 در سه جلسه ما در ذیل مسئله 14 در اونجا یه بحث مفصلی داشتیم. اگر اینجا به اختصار برگزار کردیم به خاطر اون بود. و اما بریم سراغ فرع دوم. و آن استحباب احجاج عبارت امام قدس سره در این فرع دوم مسئله دوم که صاحب عروه اونو در مسئله چهارم نقل کرده عبارت این بود و یستحب و احجاج الغیر استطاع املا. مستحب است دیگری ما به حج بفرستیم، خواه مستطیع باشه بگیم از پول خود نیار از پول ما برو، خواه غیر مستطیع باشه حج بزلی برش درست کنیم بره به زیارت خانه خدا. این یستحب. بله، بنده اگر مستطیع باشم شما منو مهمون به حج کنی، حجم حج استطاعت حساب نمیشه؟ میشه دیگه، من حتما با پول خودم خرج کنم، مهمانم بشم، قبول. حالا منظور از احجاج اول ببینیم چیه تا بعد ادله شروع بینیم. آیا احجاج این است که بگیم برو نیابتن عنی، یا نه برو برای خودت حج به جا بیار؟ احجاج کدامه؟ برو برای خودت به جا بیار. ویلا میگن استنابه، تعبیر اینجا احجاجه، به حج فرستادن، نه استنابه. استنابه یه مستحبه، سابقا هم داشتیم، نه یه نائب چندین نائب بفرست، اما احجاج یه مطلب دیگریه، در واقع همون حج بزلیه، چیزی به این شخص بده برو زیارت خانه خدا رو به جا بیار، یه دعایی هم به ما بکن. خب معنی احجاج رو فهمید. یستحب هم عده‌ای که متعرض شدن فتوا دادن، کسی هم مخالفت نکرده و خیلی هم متعرض نشدن. دلیل بر استحباب چیه؟ یه دلیل عام داریم و یه تعداد روایات. و اما دلیل عام ما صغرا و کبراییست. حج عمل خیره، مصداق البر و تقواست. این صغرا، کبراش هم تعاون و البر و تقوا، تعاون و تقوا کاره خوبیه، هم برادر مسلمانم خوشحال کردم، هم حجی رفته اگر تا به حال نرفته که حج واجبش میشه، اگر رفته حج مستحبش میشه. علا کل حال مصداق البر و تقواست. و کار منم که احجاجه، مصداق تعاون، البر و تقواست. خیلی واضحه صغرا و کبرا. یعنی حج مستحبی بر نیست؟ خب قبلا ثابت کردیم در بحث قبل حج مستحبی، در حدیث قبل، در فروع قبل ثابت کردیم که حج مستحبی خوبه. حالا کار به زمان و مکان اینا ندارم، اون بحثی که ما داشتیم، منهای اون بحث عمل مستحبی، عمل مستحبی که شد بر میشه. و احجاج من هم تعاون علال بر و تقواز. خیلی واضحه حج واجب هم، چون بحث ما یستحب و احجاج و غیر در این بحث میکنیم. بعد احجاج دو رقمه، اگر طبقا به جان نیاورده، مگر نگفتم اگر نیاورده حج واجبش میشه، اگر آورده حج مستحبی میشه، هر دو بر و تقواز. مگر حج بزلی برای سروره مصداق بر و تقوا نیست؟ هست. و اما روایات، چند تا روایت هم ما در اینجا داریم که دلالت بر مطلوب می کند. یکی باب 39 است از ابواب وجوب الحج، یکی هم باب 1 باب 46 است، و اما 1:39 من ابواب وجوب الحج. اینم باب 39. روایتی است عن احمد ابن عن الحسن ابن علی دیلمی مولا رضا علیه السلام، یا از خادمین حضرت رضا بوده یا از وابستگانمون حضرت بوده. قال سمعت رضا علیه السلام یقول من حج بثلاثه من المؤمنین فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن. کسی که حج بثلاثه، این با بثلاثه معنیش چه؟ یعنی مع ثلاثه، یعنی کاروان 4 نفری باشه با 3 نفر دیگه بره، اون میگن مع، نمیگن مثل مع ثلاثه. حج بثلاثه این با تعدیه، یعنی احجاج کند 3 نفر را. حج بهی یعنی احج به منزله باب افعال، این باب تعدیه از ظاهرش. کسی که 3 نفر را به حج بفرستد خودش را از خداوند عزوجل با این ثمن خریداری کرده. زیل رو ببینید چه معنی داره، که در تفسیر زیل یه خود گفتگو واقع شده. ولم یسأله، خدا ازش سوال نمی کنه من این اکتسب ماله من حلال او حرام. خداوند روز قیامت ازش سوال نمی کنه که این اموالی که دادی از کجا، حلال بود یا حرام بود، آیا این کار مستحب سبب میشه که حلال و حرام برداشته بشه از او، و تازه با مال حلال و حرام قاطی مگر میشود احجاج کنیم و دیگری رو؟ انما یتقبل الله من المتقین. اون کسی که میرفت دزدی میکرد و میرفت انفاق فی سبیل الله میکرد، میگفت دزدی یه گناهه، انفاق 10 تا ثواب داره، تفریق میکنیم، تازه 10 تا منها یکی 9 تا برای ما باقی میمونه. الباقی که عزت فرمود اشتباه کردی، اون 10 تا یکی هم بهت نمیدن. انما یتقبل الله من المتقین. پول حلال باید باشه انفاق کنی، به الا قبول نیست. خب پس چیکار بکنیم؟ بگیم این اشاره به مواردی است که انسان غافل بوده، نمیدانه با مالش مخلوط شده، متوجه نشده، حرام قاطی شده اما نفهمیده، یا مصداق مال شبهناکی باشه که شبهش مثل علم اجمالی نباشه، این موجب اعتیاد باشه، مثل شبهات بدویه باشه. کسی آمده برای من هدیه آورده، نمیدونم این خمس زکات میده نمیده، حمله به صحت میکنم، بالاخره این مال شبهناک میشه، ولی حمله به صحت میکنم میگیرم. آمدن این قبیل توجیهات کردن برای این، و الا با اصول سازگار نیست.
هم که با یا از ملکیت لامارد میشه، هم برای این که بالاخره این بعد بکرده سواب داره، هم برای صاحب اصلی ما. یعنی در حقیقت از مالش هم
بله، اگر مال مشکوکی باشه اونم تازه باید بدن به فقرا برای نیازهاشون. آیا برای حج مجهول المالک میشه و رد مظالم رو برای حج میشه داد؟ مشکله. و اما خیلی خوب زید حدیث رو به خاطر شما میزنیم کنار، صدر حدیث رو قبول میکنیم. سند حدیث قابل بحثه؟ نه، متضافر هست، بازم هست. روایت یک باب 46 رو بخونیم. 46 عرض کردم، چرا اشتباه میکنید؟ اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم انی قد وطنتو، وطنتوی با تا دستدار، من توطین نفس کردم، وطنتو نفسی علا لزوم الحج کل آمن، هر سال به نفسی او به رجل من اهل بیتی، یا خودم یا اگر خودم نه احجاج کنم یکی از اهل بیتم را به مالی از مال خودم. فقال وقد عزمت علی ذلک، واقعا همچین تصمیم گرفتی که هر سال یا خودت یا این نفر از اهل بیت تو با پول خودت به حج بفرستی؟ قال فقلت نعم، بله. قال فإن فعلت، اگر این تصمیم گرفتی، فأیقن بکثرت المال، بدون خدا پولتو زیاد میکنی، برکت به مالت میده، او ابشر به کثرت المال و البنین، فرزندان خوب متعددی هم به تو خواهد داد. این دو حدیثه، حدیثی هم سابقا ما داشتیم دیگه، الان من شمارشو پیدا نرفتم دنبالش، که علی ابن یقطین هر سال عده‌ای از شیعه ها رو به حج می فرستاد، پول خوبی هم بهشون میداد، که من گفتم دو کار میخواسته بکنی، هم میخواسته فقرای شیعه رو به نوایی برسونه و پول بلا عوض هم نده که متهم بشه، و هم میخواسته احجاج کنه و استنابه نداره. بله، از او یعنی به وسیله او احجاج میکرد. بگیم این کار هم بدون رضایت و اطلاع امام کاظم سلام الله علیه نبوده، چون از نزدیکان به مکتب امام کاظم علیه السلام بود، این هم گواه و شاهدی میشود. به هر حال برای اثبات مسئله احجاج هم یک دلیل کلی صغرا و کبرایی آوردیم، هم روایات کافیه. بریم سراغ فرع سوم. بله، در این حال برای احجاج هم میشه استدلال بهش کرد. بله، میگن یک باب 15 از چی؟ ابواب چی؟ ابواب نیابت. که الغا خصوصیت میشه، چه فرق میکنه؟ الغا خصوصیت میشه، الغا خصوصیت میشه، اون سوال کودک شاملش میشه به ذات الله هست که. ولی اون مشکلی که از کردم باز هست که در زمان ما و در این شرایط که ما ببینیم که حاجیان واجب الحج در نوبت 18 سال هستند، بیاییم و عده‌ای رو مستحب از احجاج کنیم بیرن حج مستحب به جا بیارن، مگر حج واجب رو احجاج کنیم، بذل حج برای سروره فقیر کنیم، اینو رو میخواهیم در این زمانم اجرا کنیم. و علی ابن یقطین وار عده زیادی رو یا به عنوان نیابت یا به عنوان احجاج و حج بفرستیم، این قابل تحمله. اجازه بدید من اون سومی رو هم عنوان کنم، یه دو جمله در بارش بگم، شرش میمانه چون روایت زیاد داره. عبادت فرع سوم این است که امام قدس سره طبعا لعروه میگن و یجوز و اعطاء الزکات لمن لا یستطیع الحج، زکات بدیم به غیر مستطیع، لیحج بها تا حج به جا بیاره. عروه مسئله پنجم قرار داده، ما اینجا ذیل مسئله دوم قرار دادیم. در اینجا اول بریم سراغ یه دلیل کلی، روایاتش میمونه برای شنبه انشاءالله. دلیل کلی این است که یکی از مصارف حشکانه زکات فی سبیل الله، و فی سبیل الله یعنی چه؟ بعضی از فقها ها شاید عدهشون هم کم نباشه معتقدن فی سبیل الله هر کار خیری رو میگیره، بنابراین خانه ساختن برای مؤمنین، پل ساختن، بیمارستان، مدرسه، مسجد، حسینیه و منها الاحجاج کار خیریه، کار خیریه. بله مؤمنی رو کمکش کنیم فی سبیل الله، میگن هر کار خیلی فی سبیل الله. ولی ما در بحث زکات به اینجا رسیدیم که فی سبیل الله هر کار خیر رو نمیگیره، کار خیر دینی رو میگیره. الجهاد فی سبیل الله یا بناء المساجد یا مدارس دینی یا چاپ کتاب‌های مذهبی، کلاس‌های تعلیم قرآن، کارهای خیری که رنگ مذهب داشته باشه، اما بناء الشوارع و القناطر، پل بزنیم، جاده بسازیم، مگر اونجایی که رنگ دینی پیدا بکنه، رنگ مذهبی پیدا بکنه. ما اونجا ثابت کردیم روایات ما وقتی نگاه کنیم آیات فی سبیل الله که میگه، اولا هر کجا آیات در سبیل الله ظاهر در جهاده، فی سبیل الله جهاده میگه در قرآن. نه من نبودن شم یه پولی بزنم این که رنگ، نه رنگ مذهب، پل کار مذهبی نیست، کار خیره، کار خیره با کار مذهبی فرق داره، کاری که مذهبی باشه. یه وقت پلی میزنم برای مثلا حرم امام رضا، جاده میسازم برای حرم امام حضرت معصومه، خب این یه کار رنگ مذهبی داره. اما یه وقت نه، برای حمایت از دردمندان بیمارستان، درمانگاه، پل، نمیدونم جاده، یا پا بالاتر بذاریم بگیم باغ ملی میسازیم، مردم میان تفریح کنن، خوبشون شاد بشه، اینا کارهای خیره اما مذهبی نیست. ما در اونجا قرائنی پیدا کردیم از روایات و آیات که که منحصره به کارهای مذهبیه. خب ما نهنفی و شامل میشه، چرا؟ چون حج رنگ مذهب داره، شامل ما نهنفی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد ماله.